از دست بدهیم و غافل شویم از اون توانمندی که توانسته اون جامعه به دست بیاره و میتوان اون رو با عنوان یک مؤلفه متمایز کننده نه تنها برای حفظ اون جامعه، بلکه برای نمایش جامعه ایرانی به جهان و شاید عرضه این آثار به جوامع دیگر رو هم شاهدش باشیم. به همین دلیل هستش که ما هدر رفت انرژی رو در حوزه پژوهش بسیار شاهدش هستیم. ما دانشجویانی داریم که خودشون از جامعه بومی هستن و میتوانن این بازخوانی رو که تفاسیر بدون فاصله هست به نوعی، اگرچه من با عنوان یک محقق میروم در میدان و مطالعه میکنم و شاید سالها در اون جامعه زیست داشته باشم، ولی به هر حال تفاوت داره با کسی که در اون جامعه بزرگ شده و اجتماعی شده و حتی تمام حسهاش هم نسبت به اون جامعه به نوعی شکل گرفته. به هر حال این پتانسیل بسیار تاثیرگذار هستش که جامعه پژوهشگر ما که در پخش هست در سراسر ایران بتواند یک زبان گویا برای جامعه خودش باشه و بتوانیم مستندات زیادی، کتابهای گسترده یا داشته باشه و این رو تبدیل کنیم به یک بستری برای بیان جامعه ایرانی به جهان و یک خانش متفاوت داشته باشیم. و توجه به این مقوله بسیار ضروری هست و امیدوارم که یکی از دغدغه‌های جامعه ما باشه و صرفا نگاهمون به حوزه پوشاک نگاه تزیینی و پوشانندگی نباشه. بسیار در حوزه امنیت هم تأثیر گذار هست.
بله،
به نوعی
بله.
ما امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما امروز تحت تأثیر این پوشش هاست، به نوعی که گاهی اوقات میتوان گفتش که شاید جوانانی رو داریم پرورش پیدا میکنن در جامعه ما شاهدش هستیم که درسته در این جامعه دارن زیست میکنن ولی هیچ حس تعلق نسبت به این جامعه ندارن و این بسیار جای تأمل داره. به هر حال پرداختن به ابعاد مختلف و پوشاک یک ضرورتی است که باید بهش توجه کرد. بعد معناشناسی رو و اون ثبت و ضبطی که آقای دکتر عربستانی هم بهش اشاره کردن، بله ما بسیار داریم که ثبت شده، ولی این بازخوانی ها کمک میکند به اینکه این رمزگشایی ها اتفاق بیفته و اون جامعه ببینه که صداش شنیده میشه و اهمیت داشته این تجربه زیستی که هزاران سال به دست آورده و اون هم تلاش کرده که اون رو حفظ کنه. امروز میانسال و کهنسال های ما هستن که بیشتر دغدغه این حفظ رو دارن و این چرایی و چگونگی و علت این که آنها دغدغه این رو دارن رو باید بازخوانی کنیم. ما امیدوارم که کتاب ها، فیلم ها و نشست های گسترده در این حوزه اتفاق بیفته که به ویژه نسل جوان ما بدونه که چه گنجینه هایی نسل به نسل منتقل شده و امروز میتواند برای توانمندی جامعه خودش از اونها بهره مند بشه.
بسیار بسیار سپاسگزارم بابت پنج محور و پنج نکته‌ای که در قالب امید اون رو مطرح کردید و البته که تشکر ویژه بابت رعایت زمان 4 دقیقه. جناب دکتر عربستانی با شما همراه باشیم.
خواهش میکنم. عرض خاصی نیست غیر از همونایی که عرض کردم پیش از این.
فرمودید.
خواهش میکنم. فقط خب من این رو چون حس کردم شاید آقای دکتر برداشته که متفاوتی از عرض بنده داشتم، من خواستم تأکید بکنم که من خیلی اصراری ندارم که چیز خاصی باید حفظ بشه. بیشتر نظرم اینه که فرهنگی که زنده هست و آزاده که انتخاب بکنه، خودش به هر حال هویت خودش رو حالا چه از طریق نشانگرایی مثل زبان، مثل لباس یا نشانگرای دیگه ادامه خواهد داد. و اگه بخوام آخرین صحبت رو در واقع تو این چند دقیقه بکنم، من فکر میکنم که سیاست گذاران و کسایی که به هر حال در برنامه ریزی فرهنگی هستن باید از این وسواس هدایتگری به اصطلاح فرهنگی کمی کم بکنن.
درست.
لازم نیستش که برای دیگران مثلا بگی تو باید چجوری فرهنگتو نگه داری یا مثلا لباس تو چگونه هست و باید این گونه باشی. این در واقع فکر نمی کنم که نه تنها کمکی بکنه بلکه حتی اون روند تمیع امور رو هم مختل میکنه. نظر من اینه که سیاستگزاران فرهنگی در بهترین حالت باید زمینه ایجاد تکثر و احساس آزادی رو برای همه گروه ها ایجاد بکنن تا هر کسی به هر ترتیبی که صلاح میدونه، هر هویت گروهی، فرهنگ خودش رو بازتولید بکنه یا تغییر توش ایجاد بده و خلاصه یک فرهنگ ورزی زنده داشته باشه. و این واقعا لزومش این هستش که یه مقدار از اون وسواس هدایتگری و تعریف قالب درست کردن یه مقداری دوری بکنیم. من اگه وقت دارم 30 ثانیه به این نکته اشاره بکنم. یه وقت با یکی از همکارانی که اروپایی بود داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به ثبت عناصر فنی که تو یونسکو ثبت میشه. میگفت بحث سر این بود که تو کارگروهی که ایشون بودن، تو بحث سر این بود که ما این مثلا دستپخت فرانسوی رو ثبت کنیم چون یه عناصر خاصی داره اینا، میگفت مخالفت شد، گفتن آقا دستپخت فرانسوی که الان یه خصایصی داره، خب این داره هر روز تغییر میکنه، ما اینو ثبتش بکنیم که بگیم اینه و ولا غیر نه، بیان یکی از مراسمه که مربوط به غذا خوردن جمعی و اینا اونو ثبت کنیم، ولی نگیم دستپخت فرانسوی رو به خاطر خصایص شش دیگه ثبت کردیم. و خلاصه خود اونجا در واقع گفتن نه، برای اینکه زنده بمونه لازمه که ثبت نشه. البته این به معنی نیست که شناخته نشه، ثبت و ضبط دانشگاهی نشه، بلکه اینو تثبیتش نکنیم که بگیم دیگه این است و
بله.
همین.
بسیار هم سپاسگزارم از شما. خب جواب دکتر مریدی بزرگوار، این 4 دقیقه در ادامه در خدمت شما است.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از لطف شما. من کاملا با آقای دکتر عربستانی هم داستان هستم که عرایض من به همین روال بود که عرض کردم، این همسانسازی با یا یکسانسازی فرهنگی بسیار خسران برانگیزه و ما امیدوار هستیم که سیاستگزاران فرهنگی، البته که دبیر کارگروه محترم مد و لباس قبلا تو دوره قبل هم این مباحث مطرح بود، یه زمانی که کارگروه مد و لباس جناب خرمی ایجاد شد همه این نگاه ها به این سمت بود که مبادا میخوان یکسان سازی قرار شکل بگیره، ولی بعدها آرام آرام متوجه شدن، بعد متولی دادن وزارت فرهنگ. این اتفاق خیلی مثبتی بود. این اتفاقی که دادن به وزارت فرهنگ، مفهوم و معناش اینه که به رسمیت بخشیدن تمام باورها و ارزشها و نگرشها. مگه فرهنگ جز این تفسیر داره؟ فرهنگ دقیقا همین معنا رو با خودش داره و من امیدوارم که این نگاه وحدت در کثرت، هم چیزی که جناب دکتر عربستانی هم فرمودن، اجازه بفرمایند که خود اقوام، خود مردم این ممیزی ها رو خواهند کرد، این نگاه ها رو خواهند داشت، با جامعیت بخشیدن، با نگاهی که به هر حال هویت دینی همیشه در کشور ما غالب بوده و غالب هم خواهد ماند انشاءالله. بنابراین به نظر میرسه که این اجازه رو بدن که خود اقوام این کار انجام بدن. من این بحث رو تمام میکنم، فقط چون عرض کردم پوشاک یک زبان هست و مردم دنبال همزبان میگردن. این اتفاق خیلی مؤثر در حوزه اقتصاد گردشگری ما. شاید جلسه یا حداقل به نظر من اگر صلاح بدونید یک جایی رو باز بکنید در این حوزه گفتگوهایی که حضرت عالی باز کردید و به نظرم اتفاق مؤثر و مثبتی هست، ما تصور بکنید چرا مردم ابیانه رو انتخاب میکنن؟ به خاطر کوچه پس کوچه هاش. خب طبیعتاً کوچه پس کوچه های بسیاری از شهرهای ما در ایران همین فضا رو داره.
بله؟
نه، بلکه به خاطر، دقیقاً به خاطر افرادی که اونجا نشستن با لباس هایی که به دوره مثلا چند صد سال پیش برمیگرده و تمام لذتی که داره این ارتباط معناداری که مردم با اون، با مردم ابیانه دارن و تصاویر و عکس هایی که گرفته میشه از لباس های اونها. شما تصور بکنید ما در قشم، در بندرعباس، در کرمان، در جزایر، در با شمال ما نگاه کنید، تمام لذت مردم بر این هستش که یه نفر رو پیدا بکنن با یه لباس محلی و عکس بگیرن و لذت ببرن. شما، من فکر میکنم که این پوشاک اگر اتفاق بیفته، خب طبیعت که همه جا تقریبا میتونیم مشابهش رو در کشورهای مختلف پیدا بکنیم، ولی دو تا چیز هست که نمیتونیم واقعا شباهت هاشو در حوزه گردشگری مثل هم تقریبا پیدا کنیم. یکی حوزه اغذیه هست که باز به حوزه مردم شناسی میتونه برگرده.
بله،
یکی حوزه
بله.
پوشاکه. این دوتا واقعا یک نگاه متفاوتی رو با خودش حامل هست و به نظرم میرسه که اگر توجه به این موضوع بشه قطعا میتونه حوزه گردشگری ما رو بسیط‌تر، جذابتر و زبان، در حقیقت این زبان همدیگر رو مردم بهتر بفهمن و ارتباط موثرتری.
فرمایشتون درسته جناب دکتر مریدی، ولی مثلا به عنوان نمونه عرض میکنم، در فرمایش سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی در ابتدای برنامه مثلا این بود که ما دانشنامه‌ای در حوزه لباس نداریم. حالا در حوزه غذا باز خدا رو شکر این دانشنامه وجود داره، البته که بسیار بسیار جای تکمیل داره، ولی وقتی حتی بدنه پژوهشی و آکادمیک ما که قرار است در حقیقت خوراک نهادهای بالادستی حاکمیتی رو مشخص بکنن چنین دغدغه‌ای بینشون ایجاد نشده، گمانتون بر این است که مردم میتوانند خود، حالا برای هر قوم اگر که بخوایم در نظر بگیریم، پیش قدم بشن و بتوانند این مسئله رو آنگونی که شما دارید بهش ارجاع میدید به شکل ملی و سراسری استمرار ببخشند؟
نه، ببینید این دو موضوع مختلفه. این که ما بخوایم با شما از شاید که دانشنامه داشته باشیم، ثبت و ضبط بکنیم، مردم نگاری بکنیم، این عزیزانی که در پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات هستن، عزیزانی که در پژوهشگاه میراث فرهنگی هستن و بسیار از دانشکده‌های ما این اتفاق مهم رو دارن شکل میدن در حوزه میراث، این که با کمک یونسکو دارن مدام ثبت میکنن. ولی اینی که ما متصور یه تصویر ذهنی ما اینه باشه که خب ما باید یه چیز در اختیارشون قرار بدیم بعد اینا برای ثبت و ضبطش انجام بدن، اتفاقا بسیاری از مردم، خود بومیان، محققین، همونطوری که خانم دکتر فرمودن، خودشون دارن کار میکنن، کتابهای بسیاری انجام شده. من در جنوب میگم، همکارانم در پژوهشگاه میراث فرهنگی،
بله،
یه بررسی بفرمایید. ببین مثلا در مورد جنوب، در مورد پوشاکی که مثلا جنوب شهر کار شده، پوشاک منطقه جنوب استان فارس، مثلا شهری به نام عوض، ببین دو تا کتاب حداقل من خودم دیدم اینو و خیلی متفاوته، خیلی به نظرم میرسه که دارن این کار رو انجام میدن. نگارش من معتقدم کار دستگاه، کار آکادمیک هست، کار محققین و پژوهشگران هست، نگارش بنا نیست، این سیاست گذاری فرهنگی هست که کار حکمرانان و دولت مردان خواهد بود، این سیاست گذاری فرهنگی هستش که کار کارگروه مد و لباس هست. قرار نیست کارگروه مد و لباس دانشنامه ایجاد کنه، کارگروه مد و لباس بیاد اطلس درست بکنه، این رو اجازه بفهمون سیاست گذاری رو انجام بده. ولی سیاست گذاری همینطور که آقای دکتر عربستان فرمودن بر مبنای اعتماد داشتن هست،
درست،
و اعتمادی که ما میتونیم به مردم داشته باشیم، البته که خب میتونه آرام آرام خودشو تصحیح بکنه، به قول آقای دکتر از آن خودشون بکنه، از آن خود ما بشه، این اتفاق به نظرم موثرتره. ولی این که ما متصور بشیم این حکمران دولت مردان ما، وزارت خونه های ما این کار انجام میده، نخیر، هیچ جای دنیا این کار نمی کنن. همیشه این دانشگاه ها هستن، مراکز پژوهشی هستن که کار در حقیقت ثبت و ضبط انجام میدن، یا خیلی از بنیادهای عامل منفعه این کار انجام میدن.
بله بله، در این مسئله تردیدی وجود نداره. امروز من افتخار همراهی با کارگروهی رو داشتم که در قالب نشست هماندیشی حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب دکتر اسماعیلی هم در حقیقت بود، با پژوهشگران و اندیشمندان حوزه علوم انسانی. اگر نگویم یکان یکان این تقریبا جمع 50 نفره اندیشمندان که در قالب تعامل و گفتگو بهش اشاره میکنه، ولی بیش از نیمی از اونها دغدغه جناب دکتر عربستانی، شما جناب دکتر موردی و همچنین سرکار خانم عزت اللهی رو بازتاب دادند و جناب اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این نکته تاکید داشتن که به هیچ وجه حداقل در حوزه نگاه حاکمیتی بحث بر سر یک دستی مسئله فرهنگ نیست و اتفاقا برگزاری چنین نشست‌های هماندیشی رو برای جذب آرای مختلف و متفاوت که هر یک از این اندیشمندان چون از استان‌ها و شهرستان‌های مختلف هم بودن، به نوعی بازتاب دهنده دغدغه همون منطقه، حالا مردمان اون قوم، اون اقلیم، اون بوم، ذات، زبان و جغرافیا هم بودند. خب باز هم تاکید میکنم که به هیچ وجه مفهوم هویتی، مفهوم ملی گرایی با هیچ شکلی و بیانیه و بخشنامه ای هم نیست، ولی وقتی چنین عزمی میانه مسئولان بالادستی هست، شاید میتوان امید بیشتری به روزهای پیش رو داشت. از همین دور نزدیک با رعایت تمامی شیوه‌نامه‌های بهداشتی، جناب دکتر موردی دست شما رو به گرمی میفشارم.
با افتخار بنده
مانا باشید، به مهر و شبتون به دل باشه و سپاسگزارم.
سرکار خانم عزت اللهی و خانم دکتر عزت اللهی،
مهربانی دو عزیز، بزرگواری، بسیار بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر مهداد عربستانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر در حوزه مردم شناسی، سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات که شرف حضور داشتن در استودیو. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی. یا علی. Yeah.
دوستان عزیز شنونده، برنامه اینجا چراغی روشن است رو شنیدید. نظرات خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند ماه رمضان در پیش است، روزه فرصت هست، دعا فرصت هست، بیداری شبها فرصت هست. نماز شبی که قاعدتاً مؤمنین در این جور شبها بیشتر توفیق پیدا می‌کنند بخونن فرصت هست. انشالله که از این فرصت‌ها همه شما استفاده بکنید.
بیا به ماش رسید، خراب شده با
علمان چیزی نمیشنم.
آمد اومد
صفحه تو آقا برم،
خیلی قشنگ بود، آدم انتظارشو نداشت چون خیابون راه میره.
یعنی که بازم اگه بود دوست داشتم گوش بدم،
نیاز بهش داشتم،
خیلی حس داشت، با حس بود و کسی هم که خونده بود اینو واقعا با دل جون خونده بود و
آرامش
آرام بردی تو عالم ملکوت.
به معنی شما فکر میکنه چیزای زیاد میگه،
بیشتر فارسی میخونم که متوجه بشم، ترجمه میخونم.
آخرین باری که من شنیدم دروان
بگم خب ریا میشه.
عزام خدمتتون که راستشو بخوام بگم
یادم نمیاد اصلا چه
دو سه هفته پیش همین امروز صبح
تقریبا یه ماه پیش شبای قدر
ماه رمضان
یا سر سال تحویل دولم عادت دارم میگه وقتی که ناراحتی
ماها وقتی ختم میشه قرآن میشه و به خاطر همینه که وقتی صداش میاد همه میگن احقتش کن قمم گرفت، چون که فقط توی یه محیط بد شنیدیمش، خودمون تا حالا معنیشو نخوندیم، نمیدونیم که چی هست.
اونا گذاشیم رو تاخچه، هر موقع که مشکل داریم میریم سمتش.
حالا نمیدونم، شاید تنبلی منه، میذارم رو تنبلی.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
باید به قرآن نزدیک شد. شما جوانهای عزیز و همه جوانهایی که میشنوند این حرف رو در سرتاسر کشور بدانند در قرآن حکمت هست، در قرآن نور هست، در قرآن شفا هست. همه این عقده هایی که در دل و جان انسان به وجود میاد بر اثر چالش های موجود مادی دنیا، همه اینها سرانگشت حکمت قرآنی میتوانه این عقده ها رو باز کنه. این واقعیت دلها رو باز میکنه، شرح صدر میده، امید میده، نور میده، عزم راسخ برای حرکت در صراط مستقیم میده. با قرآن باید مواجه شد، اینا رو باید گرفت.
جشنواره ملی مشکات. باران نامت میبارد.
اللهم رب
اکنون فرصت آسمانی شدن مهیا و میزبان این خانه کرم خداست. این رمضان هم همراه می شویم با رادیو گفتگو.
اینجا
آغاز مهربانی است.
تو مرا می خوانی و
من تو را، و آواز عاشقی است در گلستان اسماء الحسنا. در سحرهای ماه مبارک رمضان، هر سحر ساعت 4:20
دل سپرده من به روی تو، دل سپرده من به روی تو، در دل من است آرزوی تو.
در گوش ثانیه‌های حضور و خلوص، جای جانانه ترین آیات هدایت الهی است. هر روز 4 نوبت در ساعت‌های 5:30، 8:30، 13:15 و ساعت 17 همنوا با هم گوش جان می سپاریم به کلام وحی. ترتیل قرآن کریم با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
ماه تمام عشق،
امیر المؤمنین حیدر.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت امی.
به شوق تو میوزد نسیم، به عشق تو میجوشد آب، به نام تو میبارد باران. عشق علیه السلام، تصویر خدا در نهج البلاغه. هر روز ساعت 15:30 راه و بیراه، آسیب شناسی و نقد جنبش های نوپدید دینی و عرفان های کاذب. هر روز ساعت 18:30
ما دست کشید به سمت طلوع.
میشنوی
از آسمان دارد ماه میبارد،
دارد ماه میبارد.
پوشش مناسک اذان مغرب و مقدمات آمادگی برای افطار. هر روز ساعت 19:30. شما می توانید برنامه های مورد علاقه خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 103.5 MHz بشنوید. اینجا رادیو گفتگوست، میادگاه قرارهای آسمان.
هموطنان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در لحظاتی که شما مشغول خدمت به هموطنان عزیزمون هستید، میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناز تقدیم حضور شما عزیزان.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم
الستو بربکم؟ گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از اشکالاتی که بعضی ها دارن تو کارشون اینه که قش در معامله میکنن. قش یعنی چی؟ نه اینکه قش کردن، یعنی ناخالص میده، برخلاف ظاهرش میده. اون چیزی که ظاهر نشون میده اون نیست، به تعبیری زیر و رو با هم فرق میکنه. خب این حقی به گردنش میاد. پیامبر میفرمان ملعون است کسی که به برادر خودش خدعه بزنه، خیانت کنه. من قش اخا، کسی که برادر دینیش رو به تعبیری بگه خب ما یه سودی ببریم. پیامبر یه جایی میگن فلیسم من نایی، از ما نیست، اصلا مسلمان نیست. من اگه سجاده آب میکشم، سجاده ی آب کشیده به مردم ندم. یه موقعی پیامبر تو بازار به یه شیرفروشی برخورد کردن، گفتن شیر میفروشی با آب مخلوطش نکنی یا. معلوم از اون موقع رسم بوده این کارا. حالا الحمدلله انشاءالله که نیست تو بازار ما. فرمودن شیر میفروشی با آب مخلوط نکنی یا. باز رفتن خورما بخرند، دیدن رو خورماهای خوبی چیده شده بود. بعد یه کمی خورما رو خودشون بالا پایین کردن، بهش فرمودن فلانی نمیدونی بالا پایینش مثل هم نیست، این فریب دادنه، مگه تو مسلمان نیست؟ این چه کاری داری میکنی؟ فرمودن نمیدانی از مسلمانان نیست کسی که در معامله به مسلمانان اونا رو فریب بده؟ به دیگری گفتن تو رو نمیبینم یه کاسب مسلمان باشی. چرا؟ چون داری مسلمان رو فریب میدی. خب انسان باید مواظب باشه. بعضی ها مواظب نیستن. طرف میگه خب ما جنسمون الحمدلله رب العالمین امروز فروختیم، ما یه بار خوب امروز فروختیم، ما هرچی آورده بودیم فروختیم. پیامبر فرمودند کسی که فریب بده برادر دینیش رو، برکت از مالش گرفته میشه، زندگیش بی برکت میشه، زندگیش پریشان میشه، خدا کارشو به خودش وامیگذاره. میگه من تو رو به خودت سپردم، تو تجارت منو نیوردی، منم تو رو به خودت میسپارم. آی کاسبا مواظب باشیم، خدا ما را به خودمون واگذار نکنه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرورایت. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده